گزارشگرم رو شنیدین. آقای رشیدی از مجلس شورای اسلامی، بهترین لحظه ها رو برای شما عزیزان شنونده آرزو داریم. ما روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ام ردیف 558 کیلوهرتز در خدمت شما خوبان هستیم و در ادامه برنامه های رادیو ایران دعوت میکنم شنونده برنامه بعد باشید. جهان سیاست.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. دیروز در سوال نظرسنجی برنامه از شما پرسیده بودیم که آیا با قطع واردات چادرمشکی و سپردن تولید اون به داخل موافق هستید؟ پیامک های زیادی از شما به دستمون رسیده و ما سوال امروز برنامه جهان سیاست، رئیس کمیسیون اصل بعد مجلس گفته موظف هستیم که از سودزنها حمایت کنیم تا مشکلاتی برای اونها پیش نیاد و یک اطمینان خاطر داشته باشند. برای اینکه بدون داشتن منابع اطلاعاتی نمیشه به پرونده‌ها رسیدگی و در کشور شفافیت ایجاد کرد. منظور از سودزنها گزارشگران فساد هستند که اطلاعات حاکی از فساد، سوء مدیریت و نقض حقوق رو افشا می کند. آیا مردم به وظایف خودشون در قبال چشم نبستن بر روی فساد و ایجاد شفافیت در بستر جامعه آشنا هستند؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. شماره پیامگیر برنامه هم 3900 در اختیار شماست. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نظر و دیدگاهی دارید برای ما ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به بررسی مناسبات ایران و شرق آسیا با توجه به سفرهای آقای روحانی. نسخه اصلی نگاهی دارد به تولید چادرمشکی و حواشی واردات آن. با تحلیلگران از شکست ائتلاف سعودی در جنگ‌های ناکام خود به ویژه در یمن می‌گوید. و میکروفون خبرساز از تشدید تنش آمریکا با کره شمالی گزارش می‌دهد.
دریچه.
آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان امروز در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی و با بدرقه رسمی آقای ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، تهران را به مقصد کوالالامپور ترک کرد. آقای روحانی به دعوت رسمی مهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، به این کشور سفر کرده و قرار است علاوه بر شرکت در اجلاس سران کشورهای اسلامی با رؤسای جمهور و مقامات شرکت کننده در این اجلاس نیز دیدار و گفتگو کند. دکتر روحانی پیش از عزیمت به مالزی در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران گفت:
در بخش اول سفر که به مالزی هست، عمدتاً روابط چند جانبه دنیای اسلام مورد بررسی قرار میگیره. در واقع اجلاسی هست تحت عنوان اجلاس سران کوالالامپور، تحت این عنوان نامگذاری شده و کشورهای مهمی از دنیای اسلام در سطح سران شرکت میکنن.
رئیس جمهور همچنین فردا به دعوت رسمی نخست وزیر ژاپن به توکیو سفر خواهد کرد. رئیس جمهور درباره سفرش به ژاپن با بیان اینکه ایران و ژاپن از شروع دولت 11 تا کنون روابط دوستانه رو به گسترش داشتند گفت:
ژاپن بعد از انقلاب در ایران فعالیت‌های اقتصادی بسیار خوبی داشته، سرمایه‌گذاری‌های مهمی داشته. ما الان هم راجع به مسائل زیست محیطی با هم مذاکرات تنگاتنگ و خوبی داریم. اگر امروز یک کاهش روابطی می‌بینیم این کاهش روابط موقت هست به دلیل شرایط فشار ظالمانه آمریکا و تحریم غیرقانونی، خب این حرکت یه حرکت ناپایدار خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در همین رابطه گفتگو میکنم با آقای دکتر قاسم رئیس اکبری، کارشناس مسائل سیاسی، که میهمان تلفنی برنامه امروز هستند. سلام خدمت شما و عصر بخیر.
عرض سلام دارم خدمت سرکار خوبونک و سلام خدمت شنوندگان برنامه خوب شما.
متشکرم از شما آقای دکتر. ایران و مالزی در زمینه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و غیره در چه جایگاه ارتباطی با هم قرار دارند از نظر شما؟
با توجه به اینکه مالزی هم یکی از کشورهای اسلامی است و کشورهای اسلامی روابط دنیای اسلام در بعد از انقلاب اسلامی ایران یه مقدار قوی تر شده و این روابط توسط برگزاری اجلاس‌های مختلفی که در نقاط مختلف دنیا هم برگزار شده و حضور کشورهای اسلامی در این اجلاس‌ها و ارتباطاتی که در زمینهای مختلف، چه زمینهای اقتصادی چه زمینهای فرهنگی، به خاطر اینکه جهان اسلام هم در شرایط فرهنگی بسیار بالایی داره، هم در زمینهای انرژی، زمینهای محیط زیست، زمینهای نظامی توسعه خیلی خوبی داشتن، ارتباطات بسیار خوبی با کشور جهان اسلام در دنیا به وجود اومده که مالزی یکی از این کشورهاست که خب در سالهای اخیر توسعه بسیار خوبی هم در این کشور داشته و این روابط با ایران از سالهای گذشته برقرار بوده و همچنان این ارتباط وجود داره که با دعوتی که نخست وزیر مالزی از ریاست محترم جمهوری هم داشتن، این تضمین کننده این روابط حسنه‌ای هستش بین ایران و
و اینکه با توجه به سفر مهم رئیس جمهور به ژاپن، دستاوردهای اصلی که مورد انتظار آقای روحانی هست در دیدار با مقامات ژاپن چیه؟ آیا مسئله فروش نفت ایران و همینطور برخی از تنش‌های به وجود اومده توسط آمریکا در مورد کشورمون هم در این دیدارها محور بحث خواهد بود؟
این اجلاس به نظر من تو جهان اسلام با توجه به اینکه کشورهای مختلفی مثل مالزی، مثل قطر، مثل پاکستان، چه هر کدوم از این کشورها تو زمینهای مختلفی توسعه پیدا کردن، این اجلاس به نظر من تو برقراری روابط اقتصادی، فرهنگی، نظامی و حتی مسائل انرژی میتونه خیلی مؤثر واقع بشه. قطعا رئیس جمهور در این اجلاس مثل اجلاس‌های گذشته صحبتی از ایران اونجا خواهند داشت و قطعا ارتباطات خوبی با سران کشورهای جهان اسلام اونجا برقرار خواهد شد و به نظر من با توجه به شرایط منطقه، با توجه به شرایط تحریم‌های ظالمانه‌ای که آمریکا بر ایران ایجاد کرده، میتونه این روابط بسیار مؤثر باشه در رفع مشکلات اقتصادی تمام کشورهای جهان اسلام به خصوص کشور ما.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر قاسم رئیس اکبری، کارشناس مسائل سیاسی، و در این بخش با شما خداحافظی میکنه.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
همراهان محترم، یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمت شما تکرار میکنم. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته موظف هستیم که از سودزنها حمایت کنیم تا مشکلاتی برای اونها پیش نیاد و یک اطمینان خاطر داشته باشند، برای اینکه بدون داشتن منابع اطلاعاتی نمیشه به پرونده ها رسیدگی و در کشور شفافیت ایجاد کرد. منظور از سودزنها گزارشگران فساد هستند که اطلاعات حاکی از فساد، سوء مدیریت و نقض حقوق رو افشا می کنند. آیا مردم به وظایف خودشون در قبال چشم نبستن و روی فساد و ایجاد شفافیت در بستر جامعه آشنا هستند؟ گزینه 1 بله و گزینه 2 خیر. شماره پیامگیر ما هم 30900.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
مستند برنامه نگاهی دارد به واردات چادرمشکی و حواشی آن و تولید چادرمشکی در داخل کشور.
ماجرای چادر مشکی و مافیاش سوال ما در برنامه جهان سیاست دیروز هم از شما عزیزان بود. تعداد زیادی پیامک از شما عزیزان به دستمون رسید که من یک نمونش رو برای شما میخونم. آقای خانم فولادی از گرگان برامون نوشتن مگر سلطانهای زمین و جنگل و دریا و کوه و سکه رو کنار نزدیم؟ این هم سلطان چادر. ایشون معتقد این سلطان رو هم مثل مابقی سلطانها میشه کنار زد. آقای قادری کارشناس صنعت نساجی در پاسخ به سوال همکار خبرنگارمون درباره مافیای واردات چادر مشکی چنین میگه:
تعرفه بعد 32% هست الان، ولی با ارزه 4200 تومانی، 4200 تومانی رو تبدیل که بکنیم میشه تقریبا تعرف دقیق است.
با این حال بعد از پخش گزارش مافیای چادر مشکی از سیما، آقای رحمانی وزیر سمت وجود مافیا رو غیر واقعی دونست و گفت
متوجه نمیشم منظورشون چیه. مافیا وقتی ما تولید نمیکنیم واردات میشه، واردات هم هیچ ممنوعیتی نداره، همه اونایی که میتونن این کارو میتونن انجام بدن. یعنی اینجوری نیست که مثلا ما بگیم دو نفر فقط باید وارد کنن، سه نفر وارد کنن، چهار، این محدودیتی نداریم.
با این حال آقای شفیعی صاحب کارخونه ورشکسته نایزرین از تولید کننده های پیشین چادر مشکی درباره علت ورشکسته شدن چیزایی میگه که کمی آدم رو به فکر فرو میبره.
تا اون دورانی که به اسم تحت لیسانس کره ما میفروختیم و جای اعلام نکرده بودیم، کارخونه کار خودش رو میکرد. زمانی که رسمی شد داستان و تو تلویزیون رفت و تبلیغ شد روش، چادر مشکی تعرفش ظرف کمتر از 10 روز از 72% به 16% کاهش پیدا کرد. در حقیقت نسال 91 اینجا تعطیل شد.
با این همه خانم مهرابی مدیر کل دفتر صنایع نساجی وزارت سمت دلیل بسته شدن کارخونه های از این دست رو چیز دیگه ای عنوان میکنه.
صحبتی که حالا از نای زرین میشد که مال حدود 12-13 سال پیش هستش، فقط ماشین های ساده بافتی رو داشتن، حدود 60 ماشین مافوی ساده بافت داشتن که قرار بود اون چادرهایی رو که تو بحث ته دارو اینا هست وارد کنه و فقط بحث رنگرزی و تکمیلش رو اینجا داشته باشن، یعنی پارچه بدون رنگ رو وارد بکنن اینجا کار تکمیلش رو انجام بدن.
ولی صحبت‌های کسبه بازار حکایت از چیزهایی داره که به نظر میرسه باید نگاهمون رو واقع بینانه تر کنیم.
به نظر میرسد نایزرین وارد یک منطقه ممنوعه شده بود.
چرا من یه پارچه ای که توی دبی داره فاکتور میشه 1.27 تومن توی تهران دارم میخرم 50 تومن؟
اصلا یه چیز سرشار.
سود سرشاری که وارد کنندگان با انحصارگرایی و تعرفه های ارزان به آن دست یافتند.
فساد به تعبیر رهبر انقلاب اژدهای هفت سریه که مبارزه باهاش سخته، اما اگر همتی تهمتنگونه داشته باشیم میتونیم اون رو از سر راه رونق تولید برداریم.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
دوستان عزیز، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته موظف هستیم که از سوت زنها حمایت کنیم تا مشکلاتی برای آنها پیش نیاد و یک اطمینان خاطر داشته باشند، برای اینکه بدون داشتن منابع اطلاعاتی نمیشه به پرونده ها رسیدگی و در کشور شفافیت ایجاد کرد. منظور از سوت زنها گزارشگران فساد هستند که اطلاعات حاکی از فساد، سوء مدیریت و نقض حقوق را افشا میکنند. آیا مردم به وظایف خودشون در قبال چشم نبستن بر روی فساد و ایجاد شفافیت در بستر جامعه آشنا هستند؟ گزینه 1 بله و گزینه 2 خیر. شماره پیامگیر ما هم 3900 در اختیار شماست. خب دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
با تحلیلگران
ائتلاف سعودی در شرف فروپاشی قرار گرفته و فرماندهان نظامی نیز عربستان را رها کردند. صدها نظامی سودانی و مزدور یمنی در کنار فرماندهان ارشد این ائتلاف صف خود را از ائتلاف سعودی در یمن جدا کردند تا عربستان بیش از پیش در جنگی شکست خورده تنها شود. شبکه خبری المنار.
آل سعود که روزگاری با 12 کشور ائتلافی عربی برای حمله به یمن تشکیل داده بود تا این کشور را چند روزه تسخیر کند، آنقدر حقیر شده که حالا حتی نمیتواند مزدوران سودانیش را کنار خود نگه دارد. علت این مسئله نیز به قطعی شدن شکست عربستان در برابر انصار الله برمیگردد. امارات هم به عنوان متحد اصلی عربستان از چند ماه پیش نظامیان خود را از یمن خارج کرده و با مزدوران خود در یمن به پیگیری اهدافش امیدوار است. در این میان جنگ یمن برای آل سعود تبدیل به یک رسوایی شده، چرا که قرار بود این جنگ تنها چند روز طول بکشد، اما 57 ماه از جنگ فرهنگ یمن می‌گذرد و آل سعود ملتمسانه به دنبال خروج از باطلاق این کشور است.
عناصر جدا شده از صفوف ائتلاف سعودی اعتراف کردند که فریب دشمن سعودی را خورده بودند. پایگاه خبری المسیر:
همه این فریب‌خورده‌ها در پاسخ به فرمان عفو عمومی شورای عالی سیاسی یمن صفوف دشمن را ترک کرده و با کمک دستگاه‌های امنیتی صنعا به شهرها و روستاهای خود بازگشتند. شبه نظامیان سودانی هم تدریجاً در حال خروج از ساحل غربی یمن هستند و قرار است این منطقه را به طور کامل تخلیه کنند. در 4 روز گذشته 1500 شبه نظامی سودانی از ساحل غربی خارج شده و سودان تا کنون 7500 نظامی از 12000 نظامی خود در ساحل غربی را بیرون برده است.
نکته قابل تأمل این که همزمان با اعتراضات و آشوب‌های عراق و لبنان، عربستان بر تحولات این دو کشور متمرکز شده است. شبکه تلویزیونی العالم:
آخرین دلیل عدم توفیق سعودی توافق ناکام سوئد در سال پیش و توافق بیرمق و شکست خورده ریاض در ماه قبل است. عربستان نه تنها نتوانست انصارالله را سرکوب و خاموش کند و به زعم خود هادی را برگرداند، بلکه موفق نشد تقسیمات اولیه یمن بین خود و امارات در قالب ایجاد حوزه نفوذ را عملیاتی کند. علی‌رغم این شکست خفت‌بار، شدت گرفتن حملات اخیر موشکی و پهپادی انصارالله به ویژه در آرامکو و مناطقی از امارات سعودی را بر آن داشت تا با آرام نگه داشتن میدان نبرد در یمن تا پس از اجلاس پیشروی G20 از یک سو و انتخابات پیشرو در آمریکا از دیگر سو فعلا هر گونه تحرک چشمگیر در یمن را سرد کند و در عوض با تمرکز بر ناآرامی‌ها در عراق و لبنان که هم از سوی برای عربستان کم هزینه تر است و هم به زعم خود بارقه‌هایی از امید به پیروزی را در آنها سهل الوصول تر می‌داند، جبهه نبرد را عوض کند.
شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر فرزان شهیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی که مهمان تلفنی برنامه امروز ما هستند. سلام خدمت شما و خیلی خوش اومدید.
بنده هم متقابلا عرض سلام و ادب دارم حضور شما و شنوندگان محترم این برنامه.
آقای دکتر، می‌خوایم بررسی کنیم چرایی همزمانی این تحول رو در یمن و نشانه‌های فروپاشی ائتلاف سعودی رو با اتفاقات اخیری که در عراق و لبنان داره رخ میده رو که از شب عادی میشه اونها رو تحلیل بکنیم.
موقعیت عربستان در یمن مربوط الان نیست. از اون زمانی که امارات اعلام کرد که از یمن عقب نشینی میکنه و همچنین متعاقب اون حالات مکرری که انصارالله داشت در عمق خاک سعودی و مراکز حساس این کشور رو هدف قرار داد، از جمله مراکز تاسیسات نفتی آرامکو، سیر نزولی در واقع فروپاشی این ائتلاف در یمن آغاز شد و شرایط فعلی هم به گونه‌ای که عربستان در یه دوراهی گیر کرده، یعنی نمیتونه اعلام بکنه که من حاضر به پایان جنگ هستم و نه اینکه صلح و آتش بس و مذاکرات با انصارالله براش خیلی کار راحتی هست. بنابراین بین این دوراهی گیر کرده و تلاش میکنه حالا گاهی با حملات و گاهی با منافعات سیاسی موقعیت خودش رو تحکیم بکنه در این کشور و به عنوان یک بازیگر شکست خورده از این عرصه و از این باطلاق خارج نشه. حالا یعنی که الان هست در مورد خروج بسیاری از این نیروهای مزدور، حالا هم چه یمنی ها و چه سودانی ها، این هم یکی از نشانه های دیگر است که عربستان الان موقعیتش بیش از گذشته متزلزل شده در صحنه یمن. این مزدوران به دنبال عفو عمومی که شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد، اینها اومدن به خودشون در واقع تسلیم کردن و خیلیشون اظهار کردن که کار ما اشتباه بوده و این لشکری که ایجاد کرده بود عربستان از این مزدوران سعودی و اونها پول میدادیم الان در حال فروپاشی است. خبر دیگر هم این بود که در ساحل غربی مزدورانی که از سودان آمدن و حدود 10000 نفر یا بیشتر بودن، اینها هم بخش زیادشون الان دارن عقب نشینی میکنن و حتی خود دولت سودان اینها را فراخوان کرده و اعلام کردن که ما تعداد اینها رو میخوایم کم کنیم و به تدریج ممکن اینها رو به صفر برسونن. مجموع این حوادث و این تحولات حاکی از این هست که عربستان در عرصه یمن، حالا چه به لحاظ سیاسی و چه از بعد میدانی، موقعیت بسیار متزلزل و شکست‌خورده‌ای پیدا کرده.
و اینکه عربستان چطور آینده رو محاسبه میکنه، سال بعدی ماست و در واقع سال پایانی ما، موضوعی که تجربه نشون داده که عمدتاً موفق هم نبوده و نشونه اشتباه‌های مکرر محاسباتی سعودیه. حالا و به چه امیدی سعودی‌ها باز هم به دنبال آشوب تازه در منطقه هستند؟
خب به هر حال همونطور که عرض کردم برای اینها سنگین هست که بخوان بپذیرن که در یک عرصه مهم مثل یمن شکست خوردن، همونطور که قبلا در عرصه‌های دیگه و جبهه‌های دیگه هم شکست خوردن، حالا چه عراق چه سوریه و چه لبنان، اینجا هم عرصه دیگری است از ناکامی سعودی‌ها. به هر حال وقتی اینا بلند پروازی می‌کنن و دست جنای عملیات جنگی میزنن به هر حال الان تاوانش باید پس بدن. و البته همونطور که عرض کردم با حمایتی که حالا متأسفانه طرف بعضی کشورهای غربی به خصوص آمریکا میشه از سعودی ها، اینا تلاش میکنن که به جوری موقعیت خودشون حفظ بکنن، حالا یا با تمسک به مذاکرات سیاسی و یا امتیازگیری یا به هر نحوی که به تعبیر به زعم خودشون آبرومندانه از این عرصه ها خارج.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر فرزان شهیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که با ما مشارکت کردید در این بخش از برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم متشکرم.
همراهان محترم، شما هم اگر نظری در مورد موضوع این بخش دارید میتونید با شماره پیامگیر ما یعنی 3900 با ما در ارتباط باشید.
میکروفون خبرساز.
و تشدید تنش آمریکا با کره شمالی موضوع بخش پایانی این برنامه است.
تنش آمریکا با کره شمالی تشدید شده است پس از اینکه هفته گذشته کره شمالی یک آزمایش موشکی انجام داد و اعلام کرد که آزمایش موفقی بوده. واشنگتن باز هم ادبیات تهدید را در قبال این کشور به کار گرفت. ترامپ رئیس جمهور آمریکا البته در سخنانی در واکنش به آزمایش موشکی اخیر کره شمالی گفته که من اگر اتفاقی بیفتد مایوس خواهم شد، اما درباره کره شمالی ما اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم. در مقابل کره شمالی هم نسبت به پیونگیانگ اعلام ضرب العجل کرد تا آنچه واشنگتن به آن تعهد کرده انجام شود. از سوی دیگر استفان بیگان نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی از پیونگیانگ خواسته فوراً به پای میز مذاکرات بازگردد.
واشنگتن ضرب العجل کره شمالی را تا پایان سال برای دستیابی به مصالحه‌ای که در گفتگوهای هسته‌ای به بن‌بست رسیده نمیپذیرد. باید این مسئله را روشن کنیم که آمریکا یک مهلت ضرب العجل ندارد. آمریکا کاملا از پتانسیل قوی کره شمالی برای اقدام تحریک‌آمیز جدی در روزهای پیش رو مطلع است. بدون اغراق بگویم چنین اقدامی غیر مفیدترین کار در دستیابی به صلح پایدار در شبه جزیره کره خواهد بود.
در این میان چین و روسیه هم در پیشنویس قطعنامه‌ای که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده خواستند تا ممنوعیت کره شمالی در صادرات مجسمه، غذاهای دریایی و پارچه لغو شود. این پیشنویس همچنین ضمن درخواست برای لغو ممنوعیت مجوز کار مردم کره شمالی در کشورهای خارجی بیان کرده که الزام بازگشت کارگران کره شمالی به کشورشان که موعد آن هفته آینده است ملغا شود. در این پیشنویس همچنین درخواست شده تا پروژه‌های همکاری ریلی و جاده‌ای میان دو کره از تحریم‌های سازمان ملل معاف شوند. شبکه خبری راشا تودی.
به دلیل به بن‌بست رسیدن مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای میان پیونگیانگ و واشنگتن، نگرانی‌های بین‌المللی از تنش‌ها در شبه جزیره کره افزایش یافته است. هنوز مشخص نیست که چه زمانی رأی‌گیری این پیشنویس میان 15 عضو شورای امنیت انجام می‌گیرد. طبق قانون تصویب یک قطعنامه به 9 رأی مثبت و همچنین وتو نشدن آن از سوی آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه یا چین نیاز دارد. این در حالی است که آمریکا، انگلیس و فرانسه اصرار دارند تا زمانی که کره شمالی برنامه هسته‌ای و موشک بالستیک خود را رها نکند، هیچ کدام از تحریم‌های سازمان ملل برداشته نشود. پیونگیانگ به دلیل این برنامه‌ها از سال 2006 تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد.
کیم جونگ اون رئیس کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ماه ژوئن 2018 سه دیدار داشتند که البته پیشرفتی در جهت دستیابی به یک توافق حاصل نشد و رهبر کره شمالی به آمریکا تا پایان سال 2019 مهلت داد تا در زمینه مذاکرات انعطاف‌پذیری نشان دهد. نماینده کره شمالی در سازمان ملل در ماه جاری اعلام کرد گفتگو درباره مسئله خلع سلاح هسته‌ای بر روی میز مذاکرات قرار ندارند. روسیه و چین از مدت‌ها قبل اعلام کردند به دلیل تعهد رئیس کره شمالی در سال 2018 برای تلاش در جهت خلع سلاح هسته‌ای، شورای امنیت سازمان ملل باید به پیونگیانگ پاداش دهد. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی از سوی روسیه و چین به اعضای شورای امنیت ارائه شده و در آن درخواست شده تا برخی از تحریم‌ها با هدف تقویت معیشت زندگی مردم پایان یابند.
دوستان عزیز، در پایان برنامه یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمت شما تکرار میکنم. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفته موظف هستیم که از سودزنها حمایت کنیم تا مشکلاتی برای اونها پیش نیاد و یک اطمینان خاطر داشته باشند برای اینکه بدون داشتن منابع اطلاعاتی نمیشه به پرونده ها رسیدگی و در کشور شفافیت ایجاد کرد. منظور از سودزنها گزارشگران فساد هستند که اطلاعات حاکی از فساد، سوء مدیریت و نقض حقوق رو افشا میکنند. آیا مردم به وظایف خودشون در قبال چشم نبستن و روی فساد و ایجاد شفافیت در بستر جامعه آشنا هستند؟ گزینه 1 بله و گزینه 2 خیر. شماره پیامگیر ما هم 30900. سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما عزیزان. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
شش سال همسایه، شش سال تخفیف، شش سال افق کوروش. تخفیفات ویژه آذرماه به مناسبت ششمین سالگرد تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
جوین تازه یه طعم نو، خوشحت انجیر کنجد و جو، وعده کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره، شاداب و قوی، سالم و خوشحالی. جوین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوین با شهد انجیر.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین
بچه ها، همهشو بدین.
آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده. به اطلاعتون میرسونم که امروز رئیس جمهور کشورمون جناب آقای دکتر روحانی برای شرکت در اجلاس بین المللی کوالالامپور به مالزی سفر کردن و طبق برنامه اعلام شده به صورت رسمی مورد استقبال مقامات کشور مالزی قرار خواهند گرفت. به محض شروع مراسم استقبال، این مراسم به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران پخش خواهد شد. 15:57 دقیقه.